نفت آبادان و نفت مسجد سلیمان به نتیجه مساوی 1-1 رضایت دادند و دیدار دو تیم سایپا و گلگهر با نتیجه بدون گل به پایان رسید. آز اردوهای آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در مرحله 2022 قطر و دیدار شاگردان ویلموتس مقابل هنگ کنگ لیگ برتر را نزدیک به 3 هفته تعطیل کرد.
تشکر از همکارم که این بخش آماده کردن مروری بر بازی هفته دوم رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر کشورمون. ما درباره داوری و قضاوت داوران فوتبال ایران در رقابت‌های لیگ برتر با شما صحبت کردیم، اما بخشی که در این بسته صوتی آماده شده بود و اشاره کرد به مسئله و بحث بلیت فروشی، موضوعی هست که با آقای سعید فتاحی اون رو بیشتر پی خواهیم گرفت، مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ. آقای فتاحی سلام، عصرتون بخیر.
بله سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکار محترمتون و شنوندگان عزیز، آرزو و اوقات خوش دارم برای همه هموطنان در خدمتتون.
بله، قبل از اینکه مسابقات آغاز بشه، خب یکی از شرط‌هایی که فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ تعیین کرده بود برای ورزشگاه‌ها نصب همین درهای ورودی یا گیت‌های الکترونیکی بود، برای اینکه تماشاگران در حالی که نام و نام خانوادگیشون برای سامانه سازمان لیگ فوتبال ایران کاملا احراز میشه، بتونن که از طریق این درها وارد ورزشگاه بشن. قبل از اینکه مسابقات شروع بشه، کارشناسان پیش بینی می‌کردن که در بهترین حالت برای هر 650 نفر باید یک در ورودی یا یک گیت وجود داشته باشه. حالا اگر 1500 نفر هم بتونن که در کوتاه‌ترین زمان ممکن از هر در عبور بکنن که خب شرایط ایدئالیه، ولی در این 2 هفته که سپری شد دیدیم که یکی از مشکلات مسابقات فوتبال باشگاه برتر ایران همین درهای الکترونیکی بود برای ورود تماشاگران.
حالا توضیح در خدمت شما فهمید سامانه بلیت فروشی سازمان لیگ، این مطلب کاملا اشتباهه، چون اصلا توی سامانه ای نداره، بلیت فروشی نداره. تقریبا 2 ساله که بلیت فروشی توسط خود باشگاه انجام میشه، قبلا در تهران بازی استقلال پرسپولیس بله بلیت فروشی توسط سازمان لیگ انجام میشه به صورت الکترونیکی، حالا گیت های ورودی اون موقع نبود. بعد 2 سال بلیت فروشی واگذار شده به کلیه باشگاه لیگ برتر.
یعنی الان اطلاعات تماشاگران رو شما اصلا ندارید؟
اصلا ما فقط سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال فقط نظارت میکنه به همه بلیت فروشی همه باشگاه، آیین‌نامه داره، تو آیین‌نامه همینا مشخص شده و ما فقط بحث نظارتی داریم و هیچ نقش دیگه ای نداریم. و اینی که شما فرمودید سامانه بلیت فروشی سازمانی که سعی همچین چیزی وجود نداره، خواهش میکنم خود باشگاه بیان تو این خصوص توضیح بدن، اشکال نداره، ما الزامات رو پیگیری کردیم، خدا هم کمک کرد، تشکرم میکنیم از همه عزیزان، وزارت ورزش، وزارت صنعت، وزارت نفت، بله، اونایی که بالاخره خصوصی بودن و اومدن این الزامات رو راه اندازی کردن، تشکر میکنیم. ببین ما 5 تا پلن آماده کرده بودیم برای اینکه مسابقاتمون رو اجرا نکنیم تا زمانی که ماز برقرار بشه. ما رو پلن 3 مسابقاتمون آغاز کردیم، حتی پیش بینی کردیم که تا نیم فصل مسابقات تعطیل بشه ولی الزامات راه بیفته. خواهش هم میکنم از همه رسانه ها، خیلی تشکر میکنم از خیلی از رسانه هایی که واقعا اومدن کمک کردن، همه این مواردی که شما فهمیدین، یعنی گیت گذاری، بلیت فروشی الکترونیکی، صندلی دار کردن، شماره دار کردن صندلی ها و نصب دوربین ها، همه وقتی اتفاق میفته که فرهنگش توسط فرهنگ سازی بشه و توسط مردم اجرا بشه. ببین من حقم میدم به مردم، تو این 2 هفته واقعا مشکلات بوده، نه فقط هم استودیوم آزادی ها، بیشتر ورزشگاه مشکلات رو داشتیم، ولی خدا رو شکر هفته دوم از هفته اول خیلی بهتر بوده. و تو این تعطیلاتی که به وجود اومد، یعنی تعطیلاتی هست که حالا شما فکر کنم آخر گزارش گفتی 2 تا 3 هفته تعطیلی، نه ما 1 هفته فوتبالی تعطیلی. یه وقت میگن الان میگن لیگ برتر 3 هفته تعطیل، نه متوجه نشدم گفتن 2 هفته یا 3 هفته تعطیل گزارش،
تقریبا 3 هفته.
آره تقریبا 3 هفته نیست. ببین ما بازیامون 8 تموم شده، بازیامون 22 شروع میشه، اصلا چجوری 3 هفته میشه؟ تو این اطلاع رسانی خواهش میکنم حداقل اطلاعات درست به مردم بدید. ما 1 هفته فوتبالی که فیفا ده همه جای دنیا تعطیلن، لیگ ما هم تعطیل، یعنی الان شما همه لیگا تعطیلن، 1 هفته فوتبالی، یعنی دقیقاً 1 هفته است. از تو پایان حساب میکنن که 1 هفته فوتبالی دیگه ما تنگیم.
آقای فتحی، حالا ما دقیقا موضوعمون همین بحث درهای الکترونیکی هست برای ورود تماشاگران.
ما وقت دادیم به باشگاه، دیروز هم نامه شد ارسای تک تک باشگاه. ما 15 تا ورزشگاه داریم به حساب سوئیس چون مشترک هستن، بقیه 14 تا تیم دیگه ورزشگاه خودشون دارن، حساب سوئیس هم یه ورزشگاه. برای حساب سوئیس یک نامه زدیم، برای بقیه باشگاه تک تک باشگاه نامه زدیم، همه مواردی که حالا کسری بوده اعلام کردیم. بله. ازشون خواهش کردیم از این تو این مدتی که زمانی که دارن از طریق سایت باشگاه، از طریق رادیو تلویزیون، اصلا هر جور که خودشون میتونن این فرهنگ سازی کنن، آموزش بدن به هوادارانشون، خریدشون. باشگاه سپاهان یه فیلم آموزشی 2-3 دقیقه‌ای درست کرده، واقعا خیلی خوب و جامع بود، کاملا شما با یه مثلا 2 دقیقه زمان میذاشتی اینو میدیدی، راحت میتونستی بری بلیت بخری.
خب حالا مشکل برخی از تماشاگران اینه که میگن ما وارد میخوایم بشیم، بلیتمون میخوایم از طریق سایت تهیه بکنیم، ولی سایت یا مسدود هست یا جواب نمیده یا از حساب ما پول کم میشه و بلیت ارسال نمیشه.
به همون هم نیست. ببین ما الان از باشگاه اینو خواستیم که آموزش بدن، از باشگاه خواستیم که شماره تلفن پشتیبانی بذارن واسه همین مشکلاتی که برای مردم به وجود میاد. خود منم 2-3 دفعه مثلا تو تهران اومدم بلیت بخرم نتونستم، ولی مثلا سایت مثلا چیز باشگاه تراکتور سرید خرید. اینا به هر حال چون خودشون شرکت‌های مختلف اینو راه اندازی کردن و پیش حال یه خود ضعف داره، یکم ضعف داره، ولی تو این مدت باید هر چه سریع‌تر این ضعف رو برطرف کنن. حتی ازشون خواستیم که باشگاه همیار هوادارشون رو آموزش بدن، مثل همه جای دنیا که حالا اونجا مهماندار بهشون میدن، ما اینجا اسمشون رو گذاشتیم همیار هوادار، که کمک کنن هر کسی بره روی صندلی خودش بشینه، یعنی تو گیت‌های ورودی، گیت‌های رو سکو، مثل همین اتفاقی که خیلی جای دنیا میفته و راهنمایی میکنن، هدایت میکنن هوادارا رو به روی صندلی خودش، انشاءالله تو این زمان این اتفاق
ها بیفته. و یه سوال، با توجه به اینکه 31 شهریور یعنی آخرین روز تابستان شهرآوت برگزار میشه، مسابقه ای که طرفداران بسیار زیادی از استقلال پرسپولیس به ورزشگاه خواهند آمد، آیا بلیت فروشی این مسابقه تماما الکترونیکی خواهد بود یا در ورزشگاه هم بلیت فروشی انجام میشه و اون قانون 90-10 در این بازی رعایت خواهد شد یا نه؟
ببین اول من قانون 90-10 به شما خدمت شما میگم، ما با توجه که آیین‌نامه اجرایی مسابقه لیگ برتر لیگ دست اول رو که جای تشکر کنم از همکارانم تو کمیته مسابقه تنظیم کردن و مسابقه هیئت رئیسه فدراسیون شد، ابلاغ شده به باشگاه، تو اونجا هم صراحتا اومده که مسابقات باید به صورت 10-90 برگزار شه، یعنی مهمانی میزبانی مشخص باشه. ما سال گذشته خواستیم این کارو کنیم، حالا الزاماتش نبود، ولی امسال خدا رو شکر الزاماتش هم وجود داره، باید باشگاه این کارو بکنن، یعنی اصلا الزام نمیتونن غیر از این باشه و چاره‌ای هم ندارن. من دلیل این که حالا چرا وسط هفته شده دربی هم خدمت دوستان
برای همون مسابقات والیبال قهرمانی آسیا دیگه
درسته؟ ما به خاطر این که بالاخره مسابقات انتخابی المپیکه و برای تیم ملیمون هم خیلی این قضیه،
حتی مستقیم انتخابی المپیک نیست، با یه واسطه انتخابی المپیکه، اصلا با یه واسطه انتخابی المپیکه، نه مستقیم انتخابی المپیک.
در هر حال قهرمانی آسیا برای مسابقاتشون مهم بوده، چون ما اول درخواست کردیم که حالا ساعت بازی‌ها رو جابجا کنن که ما بتونیم دربی رو پنجشنبه، چون پیش‌بینی ما این بود که پنجشنبه 28 برگزار کنیم پیش‌بینی اولیه‌مون، که حالا گفتن که امکان تغییرش نیست. به هر حال ما به احترام اینکه اون بازی‌ها حالا ساعتش آسیایی بود، مسابقه دربی رو مسابقه دربی بودیم یک شنبه 31 که بعد از تموم شدن مسابقه والیبال.
بلیت فروشی الکترونیکی اصلا فتایی فقط یه کلام
قطعاً دیگه،
یعنی در ورزشگاه هیچ بلیتی فروخته نمیشه. ما امروز این ساعت شما رو پس ثبت میکنیم و ضبط میکنیم انشالله برای همون روزی که بازی برگزار میشه یا فرداش که اول مهره.
صحبت بنده نیست.
بله.
ببینید شورای امنیت ورزش کشور که مسئولیت امنیت نظم در کلیه مسابقات ورزشی داره،
بله،
که دستور عمل شاکو تدوین کردن، اعلام کردن، صورت جلسه کردن و ابلاغ کردن که دیگه در مسابقات لیگ برتر به هیچ عنوان بلیت فروشی کاغذی نداریم. و شما هم دیدین این همه لیگمون عقب انداختیم که اتفاق بیفتید که خدا رو شکر هم افتاد.
خیلی ممنون از شما آقای فتایی که در این گفته به شرکت کردید. خدا نگهدارتون.
ورزش ایران.
امروز مراسم تشییع پیکر مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی برگزار شد. همکار گوینده و در واقع کسی که قبل از این هم برنامه ورزشی رادیو ایران اجرا کرده، آقای وحید آرادمند، در این مراسم حضور داشت. گزارشی آماده کرده از این مراسم که تقدیمتون خواهیم کرد. به شکل تلفنی و زنده با ایشون گفتگو می‌کنیم. آقای آرادمند سلام و عصر بخیر.
خدمت شما حسین معتمد هاشمی عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم، همچنین خدمت همه همکاران عزیزم در پخش شبکه رادیوی ایران و شنونده‌های خوب برنامه ورزش ایران. خیلی ممنونم که همه ما اهالی رسانه به همچین اتفاقاتی که در اتفاقات تلخ میتونم بگم در حوزه رسانه برای همکاران ما میفته خوب واکنششون بدیم. امروز مراسم تشییع پیکر مهدی شادمانی خیلی با شکوه برگزار شد. آقای هاشمی، رفقای مهدی برای مهدی امروز خدا رو شکر سنگ تمام گذاشتن. امروز تاثیرگذاری حرفه ما رو همه فهمیدن. مهدی توی اوج بیماری برای اون چیزی که بهش عشق می‌ورزید مینوشت و شاید بگم که همه فهمیدن که چقدر میتونه با یه قلم و با یه ورق کوچیک و با یه دل دریایی تأثیری روی آدمای پیرامونش بذاره که شاید با خیلی هزینه‌های سنگین هم نشه اون کار مهدی رو کرد. خیلی ممنونیم از همه شخصیت‌های ورزشی، شخصیت‌های حتی شخصیت‌های سیاسی هم در مراسم تشییع پیکر مهدی شادمانی عزیز شرکت داشتند و مهدی رو تا خانه ابدیش همراهی کردن. من الان این برگه آگهی ترحیم مهدی شادمانی دستم هست. دوستان و رفقای مهدی شادمانی، به یاد مهدی، در روز سه‌شنبه در مسجد الرضا در خیابان سهروردی یک مراسم ختمی رو گرفتن. در خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، خیابان شهید اشقیار، میدان نیلوفر، در روز سه‌شنبه از ساعت 16 الی 17:30 مراسم ختم مهدی شادمانی، روزنامه نگار، خبرنگار و فعال رسانه‌ای برگزار میشه و انشالله که در آرامش ابدی باشه و همه ما به همچین سرنوشتی، سرنوشت مهدی شادمانی که محبوب بودنه، انشالله دست پیدا بکنه.
تشکر از شما.
خیلی متشکرم از همه شما.
عصرتون بخیر. شما شنوندگان محترم همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید. این برنامه تا روز 30 شهریور ساعت 17:10 پخش میشه و از روز 31 شهریور با توجه به تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر در جدول پخش برنامه‌های رادیو ایران از ساعت 19:05 همراه شما شنوندگان محترم خواهیم بود. ما در برنامه امروز سعی کردیم با توجه به اینکه دو هفته از رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر ایران گذشته و مسابقات فعلا تعطیل میشه تا برگزاری بازی تیم ملی فوتبال، به طور مفصل درباره رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر ایران با شما صحبت بکنیم و دوستانمون هم در برنامه امروز صبح روی خط ورزش این وعده داده بودند که به ویژه درباره درهای ورودی یا همون گیت ها با شما صحبت بکنیم که با آقای فتایی هم پیرامون این موضوع گفتگو کردیم. اما ارتباط بعدی ما پیرامون رقابت فوتبال باشگاه برتر کشور با یکی از مربیان فوتبال ایران هست، آقای اردلان آشتیانی روی خط ارتباطی برنامه ماست. آقای آشتیانی سلام و عصر بخیر.
خواهش میکنم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما آقای معترم هاشمی عزیز، همچنین شنوندگان خوب برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
بله آقای آشتیانی، از نظر کیفی به نظر شما تیم ها شرایط خوبی در ابتدای مسابقات این فصل داشتن طی دو هفته با توجه به اینکه حالا بیشتر تونستن تمرین بکنن و دیرتر بازی ها شروع شده؟
خب والا تو این دو هفته از لحاظ کیفی فکر کنم نسبت به سالیان گذشته یه ذره سطح کیفی تیم اومده پایین. حالا خیلی از تیم‌ها میان اعتراض میکنن روی اینکه از لحاظ سخت افزاری لیگ دچار مشکل شده، یعنی همون توپایی که دارن باش بازی میکنن، و اگه واقعا همچین امری واقعیت داشته باشه واقعا خیلی سخته با همچین توپای بازی کردن و طبیعی هم هست. از لحاظ اینکه شما دو هفته اول لیگ و اکثر تیم ها تو تمام لیگ های معتبر دنیا اگه بخواید بررسی کنید همه تیم ها دوچار نقص هستن و خب طبیعی هم هست تا اینکه بخوان اون هماهنگی لازم رو داشته باشن به وسط های فصل برسن خب زمان نیاز داره.
بله خب این تیم هایی که تونستن بهتر امتیاز جمع بکنن در هفته های ابتدایی، حالا تیم هایی که در این دو هفته تونستن برنده بشن و در هفته های آینده بتونن بهتر کار بکنن، در واقع میتونن تا حدی امیدوار باشن به موفقیت در ادامه مسابقات.
درست این هم خب یکی از واقعیت های فوتباله، ولی خب ما آقا متهم باشونه هم شما یادتون هست یارمو تیمایی داشتیم تو لیگ برترمون که یه نیم فصل صد جدول بودن، اول بودن، ولی متاسفانه این فصل رو ما اصلا سقوطی هم به لیگ یک.
بله برق شیراز فکر کنم یه بار همچنان
بله. میخواستم سوشی نمیدن یالا فرقی هم نمیشه، و اینکه میگم تو لیگ ایران زیاد معلوم نمیکنه که چه اتفاق میفته. شما الان مثلا سیتی و لیورپول میان تمام و کمال امتیاز رو جمع میکنن تو لیگ برتر انگلیس. بله. و خب معلومه اینو جزو مدعی هستن، ولی تو لیگ ایران زیاد معلوم نمیکنه تا اینکه شما نیم فصل دوم بازی رو نگاه کنید. یعنی ما اگه یادتون باشه ما دو فصل از استقلال یادمونه که اوایل فصل خیلی بد نتیجه گرفت، نیم فصل دوم اومد همه امتیاز رو گرفت، دوم جدول اومدم منصور. و میگم که زیاد رو نداره تو ایران، ولی میگم بازم خب امتیاز اول فصل خیلی مهمه. اگه تیم ثبات داشته باشه بتونه یه روند سعودی رو طی کنه، امتیاز اول فصل طبیعتاً به دردش می‌خوره، میشه راهش واسه قهرمانی هموار کنه.
بله تشکر از شما آشتیانی، حالا
خواهش
به فراخور برگزاری مسابقات بار دیگر با شما در این برنامه حتما گفتگو
کنیم. ان خواهش می‌کنم. منم تشکر می‌کنم از شما، آرزوی موفقیت دارم.
نگه دارید.
خواهش
بریم به سراغ بخش فوتبال. در آن سوی مرسا اشاره کوتاه داشتیم به مسابقه بسیار مهم تیم‌های گلاسکو رنجرز و سلتیک گلاسکو در رقابت فوتبال دسته برتر باشگاه‌های اسکاتلند هفته چهارم، که این مسابقه سلتیک با برد 2-0 پشت سر گذاشت و شاگردان آقای استیون جرارد بازیکن سابق تیم فوتبال لیورپول که الان سرمربی تیم گلاسکو رنجرز هست در این مسابقه خانگی متحمل این شکست شدند. اما در رقابت دسته برتر باشگاه‌های انگلستان هفته چهارم 20 دقیقه است مسابقه تیم‌های اورتون و وولورهمپتون شروع شده که در همین 20 دقیقه 3 گل از خط دروازه عبور کرده و اورتون 2-1 از حریف خودش تیم وولورهمپتون جلو. ساعت 20 بازی تیم‌های آرسنال و تاتنهام شهرآورد لندن برگزار خواهد شد. در فوتبال باشگاه‌های اسپانیا مسابقه ویارئال و رئال مادرید که ساعت 23:30 دقیقه شروع میشه اهمیت داره، با توجه به اینکه دیشب بارسلونا مقابل اوساسونا 2-2 متوقف شد. رئالیا امیدوار هستن که بتونن که برابر ویارئال در یک بازی خارج از خانه برنده باشن. در سایر بازی‌های امروز والنسیا با رئال مایورکا بازی خواهد کرد، اسپانیول میزبان گراناداست و تیم اتلتیکو مادرید هم با ایبار روبرو خواهد شد. در رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه ایتالیا مسابقه تیم‌های اینتر میلان و کالیاری ساعت 23:15 اهمیت داره، همینطور بازی شهرآورد تیم‌های لاتزیو و روم که ساعت 20:30 شروع خواهد شد در ورزشگاه المپیک روم. در فوتبال باشگاه آلمان هم از ساعت 18 بازی تیم‌های وردر برمن و آگزبورگ شروع خواهد شد در چارچوب هفته سوم این مسابقات و ساعت 20:30 هم آینتراخت فرانکفورت میزبان فورتونا دوسلدورف خواهد بود. و خیلی از شنوندگان از ما سوال کردن که بالاخره آینده نیمار چه شد؟ آیا از جمع پاریسیا جدا خواهد شد؟ به تیم فوتبال بارسلونا خواهد پیوست و باشگاه دیگری شاید بخواد که این بازیکن برزیلی رو به خدمت بگیره؟ که بنابر نوشته روزنامه اکیپ فرانسه، نیمار در تیم فوتبال پاریس سن ژرمن باقی خواهد ماند و بعد از عدم توافق باشگاه‌های پاریس سن ژرمن و بارسلونا برای انتقال این بازیکن، نیمار امکان حضور در رئال مادرید رو هم منتفی دانسته و قصد داره که در تیم پاریس سن ژرمن در این فصل باقی بمونه. تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز. یادآور میشم که از روز 31 شهریور میتونید برنامه زنده ورزش ایران رو ساعت 19:05 از این شبکه به شکل زنده بشنوید و تا 30 شهریور ساعت 17:10 زمان قطعی شروع این برنامه خواهد بود. عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید. راه رستگاران، مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
انی اخاف علیکم کل علیم اللسان و منافق الجنان یقول ما تعلمون و یفعل ما تنکرون.
می‌ترسم به شما آزار رساند هر کسی که به زبان دانا و به دل دروست، سخنی می‌گوید که می‌دانید اما عملی می کند که از آن بیزارید. حجت الاسلام سرلک،
خط نفاق و خط درویی در همه جوامع روبه رشد فعال بوده. در زمان پیغمبر خدا خط نفاق بوده، آدمهایی که دو زبان بودند، دو چهره بودند، به ظاهر سخنی می گفتند ولی در باطن عمل دیگری رو پیگیری می کردند. این منافقین آدمهایی که برای مسیرهای خودشون همواره و همواره توجیهایی دارند، کارهایی میکنند که اگر شما از اونها سوال بکنی خیلی خوب توجیه میکنند، خیلی خوب لفاظی میکنند، رتب و یابس رو به هم میبافند تا خلاص بشوند. اساساً نفقا که همین ماده کلمه نفاق و منافق و اینها هست، اون راه‌های پنهانی است که موش‌های صحرایی حفر می‌کنند و اون راه پنهانی رو، اون قسمت منتهی علیهش که به زمین ختم میشه، اون چند سانتی متر رو نمی‌کنند. اونجا معلوم نیست که اونجا راه هست، اما به وقت فرار کردن، به وقت در رفتن، خودش می‌دونه کجا راهه و کجا راه نیست. از اون نقطه که کسی گمان نمی‌کنه راه وجود داره، اون یه تیکه کوچیک رو میشکنه و در میره. منافقین هم همینجوری هستن، یه توجیهاتی، یه استدلالهایی، یه حرفهایی رو نگه داشتن که ظرفیت فرار و ظرفیت گم شدن و پنهان شدن در هیاهوها رو براشون به وجود آورده. امیرالمؤمنین فرمود من بر شما میترسم از این جریان، این جریانه که حرف بلده بزنه، حرافی میکنه، لفاظی میکنه، جنگ روانی بلده درست کنه، بلده به جوون چی بگه، به بزرگتر چی بگه، به فرهیخته چی بگه، به روحانی چی بگه، به دانشگاهی چی بگه، به نمیدونم مسئول چی بگه، به غیر مسئول چی بگه، میتواند پیش بره. امیرالمومنین فرمود من از این موجودات بر شما میترسم، آدمهایی که زبون بلدن، واژه پردازی بلدن، اما درونشون یه دنیای آلوده و یه دنیای بدخواهی است. فرمود همونی که شما میدونید میگند، اما عملشون به خلاف اون چیزیست که شما میخواهید. عملشون چراغ سبز نشان دادن به دشمن است، اما در شعار و در سخنرانی انقدر لفاظی های خوبی میکنند که بعضی ها فریب میخورند. خدا به هممون توفیق بدهد از اون چی که امیرالمومنین در این مورد میترسند، ما با هوشیاری و آگاهیمون به واقع جان سالم و ایمان سالم به در ببریم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
ترسم به تو ای دوست رساند آزار، هر کس که بود بد دل و نیکو گفتار. گوید به تو آن چرا که باشد نیکو، اما کند آن کار کزانی بیزار.
ساعت 18 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا. آقا حله، بریم. شنو با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا
شد رادیو رویای ما. با من بیا سمت صدا، زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی. اینجا شده بقا به پا، یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده صدا. یک دو صدا،
صدا، یک دو صدا، صدا.
به نام هستی هستی بخش، خداوند بخشنده و مهربان. سلام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با مسابقه یک دو صدا از رادیو ایران در خدمت شما سروران عزیز هستیم. من ابوالفضل آقاخانی هستم و باعث افتخاره که یک بار دیگه در خدمت یکایک شما همراهان عزیز هستم. شش فصل از یک دو صدا رو پشت سر گذاشتیم و به فصل هفتم این مسابقه رسیدیم که به خوانندگی، ترانه‌سرایی و آهنگسازی اختصاص داره. در فصل هفتم علاقمندان کاراشون رو برامون ارسال کردن و بعد از داوری اولیه توسط استادان عزیز این رشته، یعنی آقایان دکتر محمد رضا چراغ علی، دکتر مجید اخشابی و سعید بیابانکی، آثار راه یافته به مسابقه مشخص شدند. در این برنامه و برنامه‌های آتی قرار کارهای راه یافته رو به شما عزیزان معرفی کنیم و گفتگویی کوتاه با دوستان هنرمندمون داشته باشیم. شنوندگان عزیز، شروع رسمی فصل هفتم مسابقه یک دو صدا از اول مهر ماه خواهد بود. پس تا پایان برنامه با ما هم